بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. بحث در این بود که آیا امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص هست یا نیست. ضد خاص اون عمل وجودی منافی با مأمورون به بود. مثال اگر مأمورون به ما صلات است، ضد خاص او میشه اکل. اگر صلات واجب شد، آیا ضد خاص او یعنی اکل منهی است یا خیر، نهی مولوی دارد یا خیر؟ دو دیدگاه بود، بعضی قائل بودند به اقتضا، بعضی قائل بودند به عدم اقتضا. اونهایی که قائل به اقتضا بودند عرض کردیم دو دلیل یا بر مبنای دو مسلک مدعای خود رو اثبات کردند. مسلک تلازم که در کتاب ذکر شده صفحه 57، مسلک دوم که شاید این مسلک مهمتر از اون مسلک تلازم باشد و عمده ادله هم روی همین مسلک است، مسلک مقدمیت. البته در کتاب نیامد، ولی به دلیل اهمیت بحث اقتضای امر به شیء نهی از ضد خاص عمدتاً بر مبنای مسلک مقدمیت است. خب این مسلک مقدمیت رو از بیرون توضیح میدیم، اینو یادداشت بفرمایید و روش مطالعه بشه، انشالله مفید است. مسلک مقدمیت تقریبا بر پایه سه مبنا استوار است. اینو در قالب مثال هم دقت بکنید: مأمورون به ما صلات، ضد خاص او اکل. جمله اول این است که یک، ترک ضد خاص مقدمه فعل مأمورون به است. ترک ضد خاص مقدمه انجام دادن مأمورون به است. در همین مثال ما ترک اکل مقدمه صلات است، یا به تعبیر دیگر از مقدمات وجود ضد نبودن ضد دیگری است. اگر بخواد صلات موجود شود، اکل نباید موجود شود. این جمله یک. جمله دوم، مقدمه واجب واجب است. این یکی از مبانی این نظریه، مقدمه واجب واجب است. اصلا بهش میگیم مسلک مقدمیت، هم به خاطر همین مقدمه یک و این مبناست. مقدمه واجب واجب است. پس چی میشه؟ در ما نحنفی نتیجهش این است که ترک ضد خاص واجب است، ترک اکل واجب است. خب این دو. جمله بعدی این است که امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام است. امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام است. بنابراین در ما نحنفی اگر ترک اکل واجب است، ترک او میشه حرام، یعنی ترک اکل میشود حرام. با وجوب ترک اکل حرام است ترک اکل، چون امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام است. نتیجه این مطلب چی می شود؟ با توجه به قانون این که نفی در نف اثبات، نتیجهش این است که از حرمت ترک اکل ما می رسیم به حرمت فعل اکل، چون نفی در نف اثبات. ترک اکل حرام است. یعنی چه؟ یعنی فعل اکل حرام است. اگر یادداشت کرده باشید دقت فرمودید ما سه تا مبنا داشتیم: مقدمه واجب واجب است، امر به شی مقتضی نهی از ضد عام است و نفی در نفی منتج اثبات است. این سه تا مبنای این بحث بود. گفتیم عقل میشه ضد خاص، این عقل از باب مقدمه واجب ترکش میشه واجب، وجوب ترک عقل یعنی حرمت ترک ترک عقل، و او یعنی حرمت فعل ترک. پس این سه جمله رو کنار هم داشته باشیم. ترک عقل واجب است، پس ترک ترک عقل حرام است، پس فعل عقل حرام است. این محصل نظریه مقدمیت. به بیان دیگر، به عبارت دیگر، یکی از مقدمات وجود ضد نبودن ضد دیگری است. برای ایجاد صلات عقل نباید باشد، مقدمه واجبم واجب است، پس بنابراین نبودن ضد دیگری میشه واجب. وقتی نبودن ضد دیگری شد واجب، معناش این است که وجود او میشه حرام. پس بنابراین امر به ضد اول به نحو دلالت التزامی نتیجه میدهد حرمت وجود ضد دیگر را. پس از کل این مطالب استفاده می شود ترک ضد خاص برای فعل مأمورون به حالت مقدمیت دارد و مقدمه واجب واجب است، پس این ترک میشه واجب. پاسخ این نظریه هم روشن است. اولا مقدمه واجب واجب نیست. ثانیاً امر به شی مقتضی نهی از ضد عام نیست. ثالثاً حالا از این دو اشکال هم صرف نظر کنیم، به چه دلیل ترک ضد خاص مقدمه فعل مأمورون به هست؟ این صغرا به چه دلیل قابل اثبات هست؟ که تقریباً در کتاب‌های مفصل تمرکز بحث روی این بحث صغروی است. آیا ترک ضد خاص مقدمه فعل مأمورون به هست یا نیست؟ تراکم اصلی بحث آمده روی این قسمت. خب این اجمالاً بحث مسلک مقدمیت رو از بیرون عرض کردیم. برمیگردیم به کتاب از ثمرت الفقهیه للمسئله. سوال این است که آیا این مسئله امر به شی نهی از ضد عام و خاص می کند یا خیر؟ آیا ثمره عملی و کاربردی و فقهی دارد یا صرفا یک بحث نظری و تئوری است؟ ثمراتی رو بیان کردند. عمده ای از این ثمره که مخصوص به ضد خاص عبادی است، اینو داخل پرانتز در ذهنمون باشد، ضد خاص عبادی، یعنی نه ضد عام و نه ضد توسلی، ضد خاص عبادی. عمده ثمره اگر ثمره داشته باشد در اینجاست. گفتن اگر ضد مأمورون به یک عبادت بود، مثال امر به ازاله، ضدش میشه صلات. اگر با این اگر هاست، اگر ضد ما یک امر عبادی بود مثل صلات، این یک. و دو، گفتیم امر به شی مقتضی نهی از ضد می کند. سه، و گفتیم نهی اقتضای فساد رو دارد. البته این خودش محل کلام است، بعد خواهد آمد که آیا نهی اقتضای فساد رو می کند یا خیر. برفرض بگیم بکند، با توجه به این سه مقدمه، این سه عبارت، اگر ضد ما عبادی باشد مثل صلات و امر به شی مقتضی نهی از ضد باشد، بنابراین این صلات مورد نهی است و نهی دلالت بر فساد بکند. اگر همین مقدمات پذیرفته شد، نتیجه این است که اگر شخص به جای ازاله نجاست مشغول به نماز شد، این نماز او باطل است، این نماز او فاسد است. اما اگر هر کدام از این مقدمات نبود، نهی اقتضای فساد نداشت یا امر به شی مقتضی نهی از عبادت نبود، دیگه در این صورت این عبادت او باطل نیست. الثمره الفقهیه للمساله، تظهر الثمره الفقهیه للمساله، ثمره فقهی آشکار می شود. فی بطلان العباده اذا ثبت الاقتضاء، بگیم عبادت باطل است، البته اگر قائل به اقتضا شدیم، امر به شی مقتضی نهی از ضد بود، و الا اگر امر به شی مقتضی نهی از ضد نبود، دلالت بر بطلان عبادت نمی کند. اینو عرض کردم یکی دوبار، ثمره مربوط است به ضد خاص عبادی، یعنی این ضد ما واجب موسع، واجبی است غیر اهم در مقابل مأمور به واجب اهم. فاذا کان الضد عبادتن، اگر این ضد ما از مصادیق عبادت بود، مثل صلات در مقابل ازاله نجاست واقع شد. و قلنا به تعلق نهی بها، و گفتیم که نهی تعلق میگیرد به این ضد ما، به این عبادت ما، تقع فاسدتن، جواب در این صورت این صلات میشه فاسد. لأن النهی یقتضی الفساد، زیرا نهی اقتضای فساد رو دارد. امر به شی مقتضی نهی از ضد است، نهی هم اقتضای فساد رو دارد، بنابراین این امر اقتضای فساد این عبادت رو دارد. فلو اشتغل بالصلات حین الامر بالازاله، اگر وقتی امر آمد ازل النجاسه، به جای امتثال امر ازل النجاسه اقدام به نماز نمود، تقع صلاته فاسده، نماز او میشه فاسد، چون که این نماز منهی عنه هست و نهی در عبادت موجب فساد. فلو اشتغل بالصلات حین الامر بالازاله، تقع صلاته فاسده، نماز او فاسد است. مثال دیگر، او اشتغل بالصلات حین طلب الدائن دینه، طلبکار آمد میگد ایها البدهکار قرض من رو بده، و زمان پرداخت قرض هم فرا رسید و این شخص توانایی پرداخت رو دارد، در اینجا پرداخت بر او میشه واجب، میشه مأمورون به او. اگر به جای پرداخت دین آمد نماز خواند، نماز میشه ضد خاص او، و این نماز چون امریس عبادی و مصحح ندارد میشه باطل. خب این ثمره رو در کتاب هم آمد، لکن در کتاب‌های مفصل‌تر هست، مرحوم شیخ بهایی این ثمره رو انکار فرمود. اینجا هم دقت کنید، از بیرون از کتاب عرض می‌کنم، مرحوم شیخ بهایی که از بزرگان از فقها و بلکه فلاسفه بود، فرموده است نه، نماز در هر حال باطل است، چه شما قائل به اقتضا باشی چه قائل به اقتضا نباشی، نماز باطله. پس این ثمره ای ندارد. شما میخواستی بگی ثمره بحث این است، قول به اقتضا میشه بطلان نماز، قول به عدم اقتضا میشه صحت نماز. نه، چه بنابر اقتضا چه بنابر لا اقتضا، نماز باطل است. چرا؟ دلیلش این است که اگر امر به شیء مقتضی نهی از ضد بود، خب این عبادت ما، این صلات ما مورد نهی است و به لحاظ نهی، به لحاظ منهی بودن اقتضا می کند بطلان صلات را. اما حتی اگر امر به شیء مقتضی نهی از ضد نبود، باز این صلات به درد نمی خورد. چرا؟ چون امرش ساقط شد. به خاطر سقوط امر. یعنی چه؟ فرض ما این است که شخص یا فقط می تواند ازاله کند یا صلات. ضد همان دیگه، قابل جمع با هم نیست. و ازاله واجب اهم است. یا می تواند فقط صلات یا ازاله، و ازاله اهم است. خب در این ظرفی که ازاله اهم است، دیگه اون مهم ما امر ندارد. بنابراین ولو امر به شیء نهی از ضد نکند، حرام نباشد، منهی نباشد، امرم ندارد. و همین عدم الامر کافی است برای بطلان او. پس بنابراین مسئله فاقد ثمر است، چه شما قائل به اقتضا بشید چه قائل به عدم اقتضا. صلات در هر حال میشه باطل. خب اینجا رو دقت بفرمایید، برخی از اصولیون متأخر در اینجا یک نظریه بسیار مهم، دقیق و بدیعی رو طرح نمودند به نام نظریه ترتب. اینو فقط در حد اصطلاح باید بدانیم، نظریه ترتب. در کلام مرحوم شیخ بهایی چه بود؟ این بود که وقتی ما یک موضوع اهم داشتیم، یک موضوع مهم، در اون ظرفی که اهم امر دارد دیگه مهم امر ندارد. اگر صلات مزاحمت پیدا نمود با ازاله، صلات میشه امر مهم، ازاله نجاست از مسجد امر اهم. حالا معیار مهم و اهم چیست او بماند، مثل وسعت و ضیق وقت، امکان قضا و عدم امکان قضا، وقت اصلی مال او هست یا نیست، این بماند. یعنی معیارهای مهم و اهم بماند. فرضاً قبول کردیم صلات مهم، ازاله اهم، در ظرفی که اهم فعلیت دارد دیگه مهم فعلیتی ندارد. بعضی‌ها در اینجا نظریه ترتب رو مطرح کردند. خلاصه نظریه ترتب این است که مهم نیز امر دارد، مهم نیز امر دارد، لکن نه به این نحوه که دو ضد در آن واحد مورد امر باشد، چون اجتماع دو ضد در آن واحد و هر دو مأمورون به باشن این درست نیست. نه، بلکه به نحوه طولی. به چه بیان؟ مولا میگوید عزل النجاسه، این امر اول، عزل النجاسه. بعد ادامه میدهد میگوید و ان عصیت، حالا امر دوم، فصل، اگر از امر به ازاله سرپیچی نمودی، اگر امر به ازاله را انجام ندادی، حالا امر دوم مطرح است، فصل. پس بنابراین بحث ترتب به نحو طولی است. مولا اول امر می کند به اون اهم، بعد می گوید اگر عصیان کردی در این صورت من تو را امر می کنم به اون مهم. اینو بهش میگن نظریه ترتب، و این بسیار نظریه لازمی است. ببینید بسیاری از عبادات ما مزاحم است با واجب اهم. شخص بدهکار است میشه مشغول نماز، شخص بر او فلان عمل واجب است به جای او میره زیارت، ازاله بر او واجب است، میره صلات. خب اگر بگیم تمام این عبادات باطل است، خیلی مستبعده و باید یه راهی طرح شود برای تصحیح این عبادات ضد، تصحیحش این نظریه ترتب. مولا اول امر می کند، مولا در مقام اول در مرحله اول امر می کند به اون اهم، افعل الاهم، بعد می گوید و ان عصیت، حالا اگر امر اول رو به هر دلیل انجام ندادی قصورا او تقصیرا، عمل مهم رو انجام بده. اینطور نشه که حالا که اهم رو انجام نمیدی مهم رو هم انجام ندی. نظریه ترتب، البته تفصیل این نظریه قاعدتا باید در کتاب‌های بعدی انشاءالله خونده شود. سوالات بحث امروز: ضد خاص را تعریف نمایید، مسلک مقدمیت بر اثبات اقتضای امر به شیء نهی از ضد خاص را توضیح دهید، مبانی سگانه این نظریه را بیان کنید. مقدمه واجب واجب است، امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص می کند و همچنین نفی را نف اثبات، یعنی حرمت ترک ترک عقل، یعنی حرمت فعل عقل. ثمره فقهی مسئله اقتضا مربوط است به ضد عام یا ضد خاص. و سؤال بعد: ثمره فقهی را بیان نمایید. سؤال بعد: نظریه مرحوم شیخ بهائی در باب ثمره مسئله اقتضا چیست؟ بیان نمایید. سؤال بعد: نظریه ترتب جهت توجیه و حل چه مشکلی مطرح شد و اجمالی از نظریه ترتب را در قالب مثال بیان نمایید. خب با این مطلب بحث ضد به اتمام رسید. بحث نسخ وجوب است بحث بعدی. طرح میکنیم مسئله رو برای پیش مطالعه، تفصیل مطلب انشاءالله در جلسه آینده، که اگر وجوبی نسخ شد، ما هو الوظیفه، ما هی الوظیفه، اگر مولا گفت بر شما واجب است هنگام صحبت محرمانه با پیامبر صدقه، آیه نجوا، و بعد این وجوب نسخ شد، حالا که این وجوب نسخ شد چه حکمی باقی میماند؟ آیا جواز، یعنی طرف میتواند صدقه بدهد و نجوا کند، یا نه حکم صدقه برمیگردد به قبل از وجوب؟ قبل از وجوب این صدقه چه حکمی داشت؟ آیا جایز بود، مستحب بود، مکروه بود، حرام بود، چه حکمی داشت؟ همون حکم برمیگردد. البته این که آیا نسخ، معنای نسخ چیست، فرق نسخ با تخصیص، و آیا در قرآن کریم نسخ داریم یا نداریم که حداقلش آیه نجوا تقریبا بخش معظمی گفتن مثال نسخ است، بعضی 8 مورد رو گفتن، برخی 12 آیه نسخ رو بردن، بعضی این رو به 10 آیه رسانده اند، اونها مباحثی است که هم در باب عام و خاص بخشش خواهد آمد و هم عمدتاً در کتاب‌های علوم قرآن. این بحث نسخ وجوب برای تحقیق بیشتر میتونید از کتاب‌های علوم قرآن استفاده کنید ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.